درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و غزل شماره 19 از گزیده غزلیات شمس رو مطلع سخن میسازم. آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا، می نکند محرم جان محرم اسرار مرا. نغزی و خوبی و فرش، آتش تیز نظرش، پرسش همچون شکرش کرد گرفتار مرا. گفت مرا مهر تو کو، رنگ تو کو، فر تو کو، رنگ کجا ماند و بو ساعت دیدار مرا. غرقه جوی کرمم، بنده آن صبحدمم، کان گل خوشبوی کشد جانب گلزار مرا. هر که به جوبار بود، جامه برو بار بود، چند زیان است و گران خرقه و دستار مرا. ملکت و اسباب گزین، ماه رخان شکرین، هست به معنی چو بود یار وفادار مرا. دستگه و پیشه تو را، دانش و اندیشه تو را، شیر تو را، بیشه تو را، آهوی تاتار مرا. میز کند، هست کند، بیدل و بیدست کند، باده دهد، مست کند، ساقی خمار مرا. ای دل قلاش مکن، فتنه و پرخاش مکن، شهره مکن، فاش مکن بر سر بازار مرا. بیش مزن دم زدویی، دودو مگو چون سنوی، اصل سبب را به طلب، بس شد از آثار مرا. این که بنا نداریم شرحی کنیم این غزلیات شمس رو، اما نمیتونیم تحسین خودمون رو پنهان کنیم. این غزل به نظر من از اون غزلهای نمونه است که تمام عیار معرف هنر و فکر و ذوق و عشق و شور مولاناست. از نظر وزن و آهنگ و واژه آرایی و کلمات و شور و شوقی که درش موج میزنه. در بیت آخری که خوندم که میگوید بیش مزن دم ز دوی، دودو مگو چون ثنوی، اصل سبب را به طلب، بس شد از آثار مرا، یادآور این عبارت است از دعای عرفه که الهی ترددی فل آثار یوجب بعدل مزار، که خدایا این سرگردانی من در آثار خلقت سبب شده که من در دیدار از تو فاصله بگیرم. مولانا هم همین مطلب رو میگه، میگه بس شد از آثار مرا، دیگه نمیخوام توی نگاه کردن و نظر کردن به آثار سرگردون بشم، اصل سبب رو میخوام، اصل سبب را به طلب، بس شد از آثار مرا. این معنا رو ما در ادعیه خودمون داریم که یکیش همون ذیل دعای عرفه است. بریم سراغ مثنوی در دفتر اول، داستان اعرابی و خلیفه. گفتیم مولانا جایگاه عقل رو بیان میکنه، اولیا رو عقل عقل میدونه، اولیای خدا رو مثل نگهبانان لشکر میدونه که به تعبیر او قلاووزند، پیشاهنگ لشکرند، نگهبان لشکرند، جان صد هزار رو نگهبانی میکنند و میگوید که بزرگان و اولیای خدا جسمشون مثل جسم دیگران، ظاهرشون معمولیه ولی در حقیقت یک خورشیدند که در یک ذره پنهان شدند، یک شیر نرند که در پوستین بره هستند. این خورشید نهان در ذره، شیر نر در پوستین بره، این دریای نهان در زیر کاه، پا بر این که هین منه در اشتباه. تا اینجا رو معنی کردیم. ابیات بعدی رو فقط خوندیم که میگوید اشتباهی و گمانی در درون، رحمت حق است بهر رهنمون. میگوید که حالا از این اشتباهاتی که میکنی تو، هر انسانی گمانی میبره در حق اولیاء خدا، خیلی نباید ناراحت باشی. این اشتباهات و این گمانها، اینها که در درون انسان رخ میده، از اون جهت مفیده که این خلجان روحی ایجاد میکنه، یه شک ایجاد میکنه و این شک وسیله رسیدن به یقین میشه. خود این شبهه هایی که در درون پیدا میشه رحمت خداست و اینها رهنمون میشود ما رو به حقیقت. اشتباهی و گمانی در درون، رحمت حق است بهر رهنمون. هر پیامبر فرد آمد در جهان، فرد بود و صد جهانش در نهان. عالم کبرا به قدرت سحر کرد، کرد خود را در کهین نقشی نبرد. میگوید که پیغمبرای خدا یه نفر بودن، تک بودن، عده و عده نداشتن، ولی دنیا رو گرفتن. این یه حقیقت قابل توجهیه. شما امروز اسلام رو در دنیا ببینید، مسلمون ها شاید بیش از 1.5 میلیارد باشن در دنیای امروز. من آخرین آمار رو نمیدونم، گرچه خیلی از کشورها هم آمار اقلیت‌های مسلمان رو پنهان میکنن و واقعش رو بیان نمیکنن، ولی 1.5 میلیارد حداقل مسلمان در دنیای امروز وجود داره. ما میتونیم برگردیم به 1400 و چند ده سال پیش و به یاد میاریم که یک روز فقط یک مسلمان در دنیا بود، اونم خود پیامبر بود که از کوه حرا سرازیر شده بود و اسلام رو عرضه می کرد. یک نفر بوده، اما این یک نفری که نه پول داشته، نه سلاح داشته، نه تشکیلاتی داشته، ببینید چطور با نور حقیقت دنیا رو روشن کرده و مسخر کرده. هر پیامبر فرد آمد در جهان، فرد بود و صد جهانش در نهان. میگه بله یه نفر بود، اما عجب یک نفری که صد دنیا در آستین داشت، یعنی صد جهان همراه خودش داشت، در درون خودش، در باطن خودش. عالم کبرا به قدرت سحر کرد، کرد خود را در کهین نقشی نبرد. میگوید که این پیامبر، هر پیغمبری دنیای بزرگ رو، یعنی همین عالم جهان هستی رو، به قدرت خودش تسخیر کرد، جادو کرد، در مشت گرفت، تصرف کرد، مفتون خودش کرد این دنیا رو. عالم کبرا به قدرت سحر کرد، کرد خود را در کهین نقشی نورد. نورد یعنی پنهان. این نورد که اینجا آمده معانی متعدد داره، نمیخوایم همه اون معانی رو ذکر بکنیم. یکی از معانی نورد پنهانه و حالا این اشاره رو بکنیم بد نیست. تومار رو وقتی میپیچیدن از حالت گشودگی پنهانش میکردن، این رو میگفتن در نوردیدن، یعنی باز که بوده میبستنش. پس در نوردیدن که برای تومار به کار میرفته به معنای بستن یه چیز بازه. و اون لوله‌ای هم که این تومار رو دورش میپیچیدن اونم میگفتن نورد، که الان هم در صنعت همون رو میگن نورد. خانوما هم سابق در خونه که آرد رو خمیر میکردن با نورد صاف میکردن، همین یه چوب استوانه شکل بود، اینو میگفتن نورد. ولی همه اینا برمیگرده به همون بستن چیز باز. وقت نورد به همین معنا بسته و پنهانه، ریشه لغت اینه. میگه پیامبران با اینکه کرد خود را در کهین نقشی نورد، با اینکه خودشون رو در یک صورت ظاهر خرد کوچکی پنهان کرده بودند، اینا عالم کبرا رو به قدرت جادو میکردن و فریفته خودشون میکردن. عالم کبرا به قدرت سحر کرد. یه با این کهی با آن کهی مقدر بگیرید، با آن که کرد خود را در کهین نقشی نورد، که یاد این بیت منسوب به امیرالمومنین هم میفتیم که اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر، تو خودت رو یک جسه خردی میپنداری و حال اون که در تو عالم اکبر نهان است. خب این وصف پیغمبرا بود، اما اونایی که نمیفهمیدن و نمیشناختن اینا رو ابلهانش فرد دیدند و ضعیف، که ای ضعیف هستان که با شه شد حریف. ابلهان گفتند مردی بیش نیست، وای آن کو عاقبت اندیش نیست. میگوید که آدم های نادان و جاهل پیغمبر رو که میدیدن همون یه دونه آدم رو میدیدن، فکر میکردن اینم مثل بقیه است. در جای دیگه گفت که انبیا را مثل خود پنداشتند، در مورد این که زنبور عسل و بقیه زنبورا ظاهرشون عین همه. بعد در همین دفتر اول خوندیم که مولانا اینجا هم همینو میگه، میگه ابلهانش فرد دیدند و ضعیف. اما پیغمبرا کجا ضعیفن؟ کی ضعیف هستن که با شه شد حریف؟ این پیغمبرا پنجه در پنجه پادشاهان میندازن، حریف پادشاه ها هستن. اینا ضعیف نیستن، یک نفرن، ولی قدرتشون قدرت دیگه یه، قدرت جبریل از مطبخ نبود به قول خود مولانا. ابلهان گفتن مردی بیش نیست، بله گفتن یه نفره. وای آن کو عاقبت اندیش نیست، ولی اینا عاقبت اندیش نبودن که این حرفا رو میزدن، نمیفهمیدن که سرانجام کار پیامبران چه خواهد شد. دور رو نمی دیدن، ظاهر رو می دیدن، باطن رو نمی دیدن. این ابیات باقی مونده از بحث نوبت قبل. مولانا حالا اینجا یه بحث دیگری رو باز می کنه با این توضیح که حقیر و بی‌خصم دیدن دیده های حس صالح و ناقه صالح را، چون خواهد که حق لشکری را هلاک کند، در نظر ایشان حقیر نماید خصمان را و اندک، اگرچه غالب باشد آن خصم. و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا. اینم آیه قرآن رو شاهد میاره برای این سخن و بعد داستان صالح پیامبر رو نقل میکنه. میگوید ناقه صالح به صورت بود شتر، پی بریدندش ز جهلان قوم مر. از برای آب چون خصمش شدند، نانکور و آبکور ایشان بودند. ناقت الله آب خورد از جوی و میغ، آب حق را داشتند از حق دریغ. این داستان
صالح پیامبر و ناقه او در قرآن در 8 موضع ذکر شده، یکی هم که در سوره و شمس که در ذهن عموم هست، فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، که پیغمبرشون بهشون گفت که این ناقه خداست، ناقه خداییه، این رو آبش بدید. این قصهش این است که قوم ثمود که در سرزمین های بین مدینه و شام ساکن بودن از اقوام تاریخی یعنی قدیمی، اینها پیامبری داشتن به نام صالح و کوهی بوده، صخره‌ای بوده اونجا در شهرشون، در کنار شهرشون، اینا به اون صخره هم اعتقاد خودشون رو داشتن و هرچه صالح اینا رو دعوت به خداپرستی میکرده قبول نمیکردند و از اون طلب معجزه میکردند و گفته بودند که اگه تو پیامبری کاری کن که از دل این صخره یک شتری بیرون بیاد. صالح هم دعا کرد و از خدا خواست و یک ماده شتری، ناقه یعنی ماده شتر، ماده شتری از وسط این کوه بیرون آمد. گفت اینم معجزه. و اما این ناقه یک فرزندی هم به دنیا آورد. پیامبر صالح به امت خودش گفت حالا که این معجزه رو دیدید یک شرطی هم داره و اون اینی که یک روز آب این قریه سهم این ناقه است، یک روز سهم شما. اون روزی که سهم او هست شما تجاوز به سهم او نکنید. در داستان پیامبران از جمله در المیزان مرحوم علامه طباطبایی این داستان رو در سوره هود آورده که در اون روزی که ناقه شیر میخورد، آب میخورد، همه اهل اون قریه، همه قوم ثمود از شیر این ناقه استفاده میکردن، اینقدر درشت جسه و پربرکت بود. یه نعمت خدا بود برای اینا و یک علامت الهی بود. بعد این قوم ناسپاس به فکر افتادن که این ناقه رو بکشن و شقی‌ترین اونها داوطلب شد که این ناقه رو پی کنه و از بینش ببره. ناقه رو که کشتند، کره ناقه فریاد کشید و سر به کوه گذاشت. صالح گفت اگه بتونید این کره رو بگیرید و در واقع رازیش کنید و دلجویی کنید از این، عذاب خدا از شما برداشته میشه. و نتونستن این کار رو بکنن. بعد عذاب نازل شد بر این جماعت. حالا این که این آب مثلا چرا یه روز سهم اونا بوده یه روز سهم ناقه بوده، معانی این چیه، مقصود پیامبر چی بوده از این سهم بندی، چه نوع تربیتی در این بوده، اینا قاعدتا جای تأمل داره. ولی این داستان مسلمه از اون جهت که در قرآن آمده و مولانا اینجا اشاره میکنه که ناقه صالح به صورت بود شتر. میگوید که این ناقه صالح یه حقیقتیه که در قالب یک شتر ظاهر شده. ناقه صالح به صورت بود شتر، پی بریدندش ز جهلان قوم مر. اون قوم ثمود تلخ بدگوشت شوم اینا این ناقه رو پی کردند و کشتند. کشتن شتر رو میگن پی کردن، یعنی یا اسب رو پی میکنن، وقتی شمشیر رو به پای اسب میزنن که پاش قطع میشه و میخوابه، این رو میگن پی کردن. شتر هم همینجور. البته طرز شرعی کشتن شتر یه اصطلاح خاص خودش رو داره و اون نهره با های حتی که نیزه ای رو به گردن شتر فرو میکنن، اون طرز ذبح شرعی شتره. اما در جنگ ها و در تاخت و تاز ها پی کردن بوده. مولانا هم میگه پی بریدندش ز جهلان قوم مر. از برای آب چون خصمش شدن، نانکور و آبکور ایشان بودند. میگوید که اینا سر آب و سهمیه آب روزانه این ناقه با او دشمنی کردند. اینا نانکور بودند، آبکور بودند. نانکور و آبکور یعنی ناسپاس، ناشکر. آدمی که ناشکری میکنه اصطلاحاً بهش میگن نونکور، آبکور. چرا میگن نانکور و آبکور؟ وقتی یه کسی نانی به کسی میده و یا آبی به اون میده، آب و نونی به کسی میده و به اون نعمتی میده، این اگر ناسپاسی کنه نشانه اینی که چشمش کور بوده، این نان و آب رو ندیده، نانکوره. یعنی چشمش نانی رو که کسی بهش هدیه کرده نمیبینه، آبی رو که بهش دادن نمیبینه. پس نانکور و آبکور وقتی میگن که عوام نونکور میگن، نونکور و آبکور که میگن یعنی ناسپاس، ناشکر، کسی که قدر نعمت رو نمیدونه. قوم صالح اینطور بودن، از برای آب چون خصمش شدن، نانکور و آبکور ایشان بودن. ناقت الله آب خورد از جوی و میغ، آب حق را داشتند از حق دریغ. این ناقه صالح ناقت الله بوده. این اصطلاح را از سوره و شمس گرفته. فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. این ناقت الله رو اینجا آورده، ناقت الله یا ناقت الله. آب خورد از جوی و میغ، میغ یعنی ابر، یعنی این آب خودشو میخورد، از جوی میخورد، آب این جوی هم از ابر اومده بود. این که سهم کسی رو نمیخورد، آب حق رو میخورد و این مردم اومدن آب حق را داشتند از حق دریغ. خدا گفته بود که این آب رو به این ناقه بدید. اینا آبی که تعلق به خدا داشت در طبیعت از ابر و از نهر و جوی بود، این آب رو از این ناقه که این در واقع ناقه خدایی بود دریغ کردن. ناقت الله آب خورد از جوی و میغ، آب حق را داشتند از حق دریغ. از اینجا به بعد یک بیان تازه‌ای میکنه در ارتباط با همین ناقه صالح. میگوید ناقه صالح شد جسم صالحان، شد کمینی در هلاک طالحان. تا بران امت ز حکم مرگ و درد، ناقت الله و سقیاها چه کرد؟ شهنه قهر خدا زیشان بجست، خونبهای اشتری شهر درست. گویی که در ذهن مولانا این سوال پیش اومده بوده که، یا این سوال رو در ذهن مخاطبان خودش فرض کرده، یه سوال مقدری فرض کرده، قبل از اینکه این سوال طرح بشه جوابش رو داده. این رو اصطلاحا میگن دفع دخل مقدر، یعنی یه چیزی که مقدره و مفروض قویاً محتمله که این وارد بشه، قبل از این که اون داخل بشه، جلوی داخل شدن اون رو که بگیرن، دفع کنن اون شبهه رو، این رو میگن دفع دخل مقدر. مولانا حالا گویی داره دفع دخل مقدر میکنه. حالا دخل مقدر چی بوده؟ این که یه کسی بگه که خب حالا این شتر چه اهمیتی داشته که اینا عذاب بشن، یا مثلا خدا اینقدر سفارش این رو بکنه. این که یه شتری بوده دیگه، چیز معمولی بوده. مولانا جواب این رو میده، میگه که ناقه صالح چو جسم صالحان، شد کمینی در هلاک طالحان. اول بدونیم که طالح ضد صالحه. صالح یعنی درستکار، طالح یعنی بدکار. اون شعر معروف هم که شنیدید، صالح و طالح متاع خویش نمودند، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. حالا حافظ باید باشه. این معنی صالح و طالح. میگوید که این ناقه صالح مثل وضعیت و صورت جسمانی و طبیعی اولیاء خدا و بندگان صالح خداست. چطور یک عده خباثت و اون بدکاری خودشون رو نشون میدن در ضربه زدن به جسم صالحان، میرن سراغ پیامبران، به تن و جسم پیامبران و اولیاء خدا و پیشوایان دین لطمه میزنن. چطور این کار میشه؟ این ناقه صالح هم یک تجسم طبیعی است، ولی این تجسم طبیعی نماد یک حقیقته. همونطور که جسم صالحان حامل یک روح الهی است و بدکارا وقتی میرن این روح، این جسم رو از بین میبرن، در واقع خودشون رو نابود میکنن، یعنی خودشون رو به بدبختی میندازن با مخالفت و دشمنی با جسم صالحان. ناقه صالح هم یه همچین چیزی بود، یه صورت طبیعی بود، ولی این صورت طبیعی در خودش یه حقیقتی داشت. یه عده‌ای با نابود کردن این ناقه خودشون رو نابود کردن، همونطور که یه عده‌ای با کشتن شخص طبیعی پیامبران خودشون رو به هلاکت میاندازن. ناقه صالح چو جسم صالحان، شد کمینی در هلاک طالحان. کمین یعنی تله، اینجا دام. همونطور که در واقع این جسم صالحان یه وسیله ای میشه که آدمای بدکار به جسم صالحان لطمه میزنن و خودشون رو به هلاکت میاندازن. تابران امت ز حکم مرگ و درد، ناقت الله و سقیاها چه کرد. خب اینها اون امت صالح ناقه رو نابود کردن و مرگ و درد بر اونها نازل شد، و در اثر مرگ و درد، از حکم مرگ و درد، اونها نابود شدن. قصه شم میخوای بخونی، برو تو قرآن، همون جایی که صحبت ناقت الله و سقیاها هست، که خدا گفته بود این ناقه خداست و آب آشامیدنشو قطع نکنین، برو ببین که چه اتفاقی افتاده. تابران امت ز حکم مرگ و درد، ناقت الله و سقیاها، این دستور خدا، همین حکم خدا بود. این حکم چه نتیجه‌ای به بار آورد؟ نتیجه چی شد؟ شهنه، یا به تلفظ ما فارسی زبونا شهنه، شهنه قهر خدا زیشان بجست، خونبهای اشتری شهری درست. نتیجه این شد که چون این قوم همشون ناسپاسی کرده بودن، همشون نافرمانی کرده بودن و معجزه خدا را هم دیده بودن، بازم قبول نکرده بودن، بی جهل